على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. در این مسئلهی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه نقل می فرماید، سه تا نکته رو شیخ بیان می فرماید. نکته اول این که کسی که به حساب این مشتری که مبیع به دستش رسیده اگر عیب داشته باشه مخیر بین رد و عرشه. حالا این تخییر بین رد و عرش در عرض همه، در طول همه، دلیلش چیه؟ عرش باید از سمن باشه، از غیر سمن باشه؟ اینا را اینجا بعضیاش را بررسی میکنه. نکته دوم که در این مسئله متعرض میشه رحمت الله علیه این است که آیا این عیب به حساب ظهور عیب سبب خیاره یا کاشف از خیاره، یعنی ذات عیب خیار میاره یا ظهور عیب خیار میاره؟ اینم مطلب دومه. مطلب سوم این است که آیا این خیار عیب مختص مسمن و مشتریه یا نه در بایعم هست، اگر سمن عیب معیب باشه اونم خیار داره؟ این سه تا مطلب را در اینجا مرحوم شیخ بررسی میکنه. اما مطلب اول میفرماید ظهور عیب در مبیع موجب میشه که مشتری تسلط داشته باشه بر رد و اخذ عرش بلا خلافن. خب میفرماید اما نسبت به رد، روایات مستفیضه دلالت میکنه، ولی نسبت به عرش ایشان میفرماید ما روایتی نداریم که عرش را در عرض رد مطلقا، بلکه عرش ثابت بکنه، بلکه عرش در صورتی است که مشتری تصرف بکنه در مبیع، تصرفی که مانع از رد عرش میشه، از اینجا رد مبیع میشه. از اینجا معلوم میشه که عرش یکی از دو طرف خیار نیست، بلکه عرش برای تدارک ضرر مشتریه، که مشتری یک ضرری کرده، حالا ردش ممکن نیست، عرش میگیره. بعد وارد میشه رحمت الله علیه که عرش را طبق روایات اخبار میشه درست کرد یا نه، با اجماع میشه درست کرد یا نه، علل قاعده میشه درست کرد یا نه، اینا رو بررسی میکنه و از این مطلب اول خارج میشه، وارد مطلب دوم میشه. ایشون خدا رحمتش بکنه میفرماید بله در فقه الرضوی روایت این است که انخرج السلع معیبا و علم المشتری فالخیار الیه، خیار برای مشتری هست، ان شاء رد اخذه، اگر بخواد ان شاء رده، اگر بخواد رد میکنه، و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمه ارشل عیب. خب اینجا بعضی از نسخه ها گفتن که آقا این حمزه او رد علیه بالقیمه ارشل عیب، این او حمزش اضافه، یعنی روایت این است که انشاء رده و انشاء اخذه و رد علیه بالقیمه ارشل عیب، ارشل عیب. خب اگر این حمزه زائد باشه که مطلب پر واضحه، دلالتش تمام، اما اگر این حمزه زائد نباشه، اگر این حمزه زائد نباشه، ارزم به حضور شما اینجا چجور معنا بکنیم؟ این اگر حمزه زائد باشه هیچ گیری نداره، اگر حمزه زائد نباشه چجور معنا بکنیم که دلالت بکنه مرحوم آقای به حساب سید یزدی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب اینطور روایت رو معنا کرده، بنابر این که حمزه زائد نباشه، میفرماید بناءً علی زیادت الحمزه المعنا واضح هیچ، و اما بناءً علی عدم زیادتها، اما بنابر این که حمزه زیاد نباشه، فلا بد من تقدیر معطوفه، تقدیر المعطوف علیه، یعنی بعد اینطوری بگیم انشاء رده و انشاء اخذه به تمام القیمه به تمام الثمن من غیر الرجوع علی البایع بشیء او رد علیه، یا او رد علیه او رد البایع علیه به عرش او رد معذرت میخوام او رد علیه یعنی رجع المشتری علی البایع بالقیمت التي هي عرش العیب. پس انشاء اخذه به تمام الثمن من غیر الرجوع علی البایع، این رو باید عطف به حساب در تقدیر بگیریم، او رد علیه یعنی رد المشتری بر بایع، رد المشتری یعنی رجع المشتری، رجع المشتری بالبایع علی البایع بالقیمه یعنی به عرش العیب، به عرش العیب اینطور معنا کرده. خب این عرضم به حضور شما. بعد می‌فرماید ممکن است که ما بگیم ضمیر مستتر به بایع برمیگرده، یعنی انشاء اخذه من غیر ان یرد البایع علیه، من غیر ان یرد البایع علیه شیئا، انشاء اخذه یعنی انشاء اخذه ارزم به حضور شما من غیر این مبیع رو اخذ میکنه، من غیر ان یرد البایع علیه به شیء او اخذه یعنی او رد البایع یعنی به عرش العیب ارزم به حضور شما، رد یعنی ضمیر رده علیه یعنی بایع رد میکنه بر مشتری به قیمت یعنی به عرش العیب. علاقه تقدیرن چه ما همزه را زائده بگیریم چه همزه را زائده نگیریم، این عرضم به حضور شما دلالتش بر کلام مشهور بر فتوای مشهور واضحه که اینم به حساب روایت که به حساب فقه رزه. بعد پس مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرماید از روایات ما نمیتونیم در عرض هم درست بکنیم، بعضی ها آمدن گفتن آقا ما از روایات هم میتونیم در بیاریم، از سایر روایات هم میتونیم در بیاریم، هم از قاعده اولیه هم میتونیم در بیاریم. پس حرفش مشهور اینه که اگر عیب ظاهر شد مخیر بین عرش و فسخ. شیخ میفرماید این تخییر مشکله، از اخبار در نمیاد، دلیلی نداره، علی القاعده هم نمیشه. بله روایت فقه رضوی دلالت داره. بعد دو تا حرف نقل میکنه، یکی این که بعضی ها گفتن نخیر از خود اخبار، نه از فقه رضوی، از سایر اخبار میشه در آورد، از سایر اخبار میشه در آورد. خب چه جور میشه از سایر اخبار در آورد؟ مثلا این مرسله به حساب این مرسله جمیل ابن دراج، یا این صحیحه ارزم به حضور شما که از امام باقر سلام الله علیه می فرماید بله این این روایت این است که به حساب فر رجله
یش ارزم به حضور شما، روایاتش اینه فرجله یش در ثوب اول متاع فیجد بهی عیبن فیجد بهی عیبن. خب اونجا که داره ردهو علی البایع، این روایتی که داره ردهو علی البایع، این ردهو علی البایع، این ردهو ارزم به حضور شما، این ردهو را معنا کردن یعنی رد فلجمله، رد فلجمله به این معنا که یا کلش را رد بکنه، کل مبیع را رد بکنه، یا نه بعض مبیع را رد بکنه، اون وصف را رد بکنه. اگر کلش را رد بکنه میشه فسخ، اگر بعضش را رد بکنه این میشه ارزم به حضور شما عرش. پس از خود روایات این معنا استفاده میشه، این از خود روایات این معنا استفاده میشه، چون که این ردهو ارزم به حضور شما، رد اعم رد مبیع فی الجمله، اعم از این است که به تمام ثمن یا به بعض ثمن. خب این را میفرماید صعبون، این مشکله. چرا؟ چون ظاهر رد المبیع این است که تمام مبیع را رد بکنه. اگر کسی بعضی از شیعی را رد کرد نمیگن اون شیع را رد کرده، این خلاف ظاهره. ظاهر ردهو یعنی رد تمام مبیع را. پس این که کسی بخواد این معنا را از روایات استفاده بکنه که عرش عدل فسخ باشه، در عرض فسخ باشه مطلقا، این صعبه. بعد می فرماید اصعب چیه؟ اصعب این است که بیان بگن آقا اصلا علل قاعده این عرش هست، روایت نمیخواد. چرا علل قاعده این عرش هست؟ چون گفتن صحت اگرچه که وصفه، صحت اگرچه که وصفه، ولی اگر این وصف این به منزله جزءه، وقتی که به منزله جزء شد، اگر مبیع یک جزءش نبود، خب نسبت به اون جزء معامله را میتونه فسخ کنه، تبعض ارزم به حضور شما پولش را بگیره که احتیاج به دلیل نداره. مثل ایمانه که شما کتاب رسائل و مکاسب را با هم فروخته، بعد رسائل مال مردم درآمده، خب نسبت به او پولش را پس میگیره، نسبت به او پولش را پس میگیره. پس وصف اگرچه که صحت اگرچه که وصفه، ولی این به منزله جزءه. خیارم ارزم به حضور شما تبعض صفقهه، کلش هم میتونه برگردانه از باب تبعض صفقه، اون جزءش هم میتونه برگردانه. خیارم ارزم به حضور شما هم میتونه اون جزء را برگردانه، هم میتونه کل را برگردانه. لذا تخییر بین فسخ و عرش علل قاعده. به این تخییر بین فسخ و عرش علل قاعده، اینجا شش تا اشکال شده که این شش تا اشکال را، بعضی از این اشکالات را خود شیخ رحمت الله علیه در مکاسب بهش اشاره داره. حالا ما ببینیم کدام اشکالات از این شش تا در میاد، یا اشکالات بیشتر از شش تا است یا کمتر از شش تا است، حالا مهم نیست. اشکال اولی که میکنه میفرماید و فیه منع المنزله عرفن ولا شرعن. شما گفتی که ان الصحه و ان کانت وصفا فهی به منزلت الجزء. خب این به منزلت الجزء یا باید حقیقتا جزء باشه یا باید یک دلیلی مثل التواف بالبیت صلاتون تنزیل بکنه به منزله جزء که از صحت و جزء. شیخ میفرماید ما دلیلی بر تنزیل نداریم، نه عرفن نه شرعن. نه عرفن دلیل هست نه شرعن دلیل هست. اونی که ما داریم علل قاعده که نیست، صحت وصفه، تنزیلم که نیست، نه در عقلا هست عرف هست نه در شرع هست. شاهدش هم اینه و لذا لم یبطل البیع فی ما قابله من الثمن. میفرماید دلیل برای که تنزیل نیست، جزء نیست، این است که اگه جزء باشه باید بیع نسبت به این جزء صحت باطل باشه، مثل رسائل و مکاسبی که با هم فروخته نسبت به رسائلش فاسد بود باطل بود، و حال اون که هیچ کس نگفته باطله، میتونه برداره ببره و یک قرونم پول نگیره. این اشکال اول، تقاب تنزیل دلیل نداره. اشکال دوم، اگر تنزیل باشه خب باید معامله باطل باشه، باطل نیست. این اشکال سوم، بل کان ثابتو به فواتهی مجرد استحقاق المطالبه. این اشکال سوم را اینطوری توضیح دادن بعضیا، فکر میکنم عبارت سید یزدی هم شاید داشته باشه. شما الان میگید خیار عیب حق قابل اسقاط، حق قابل اسقاط. خب و حال اون که اگر این وصف صحت به منزله جزء باشه قابل اسقاط نیست. اگر وصف صحت به منزله جزء باشه لازمش این است که وقتی وصف صحت نبود بره مطالبه بکنه سمن را، این حکم شرعیه، با اسقاط ساقط نمیشه. شما الان بعدن خواهی گفت که خیار غیب، خیار عیب و عرش با اسقاط ساقط میشه، این با اسقاط ساقط نمیشه، حق نیست، حکمه. مثل ایمانه که یک کسی مال مردم دستشه، با تصرف در مال غیر عدوان بر غیر، لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه، بگی که آقا من اسقاط کردم، این قابل اسقاط نیست، حکم شرعیه، حق نیست. اگر این وصف صحت نیست، اون بخشی از ثمن که در مقابل این وصفه، اون مال مشتریه دست بایع. خب بایع میتونه مطالبه بکنه. حکم حق نیست که آثارش رو بار بکنی اسقاط بشه. خب این اشکال سوم. اشکال چهارم این است که بل لا یستحق المطالبه به عین ما قابله على ما صرح به العلامه و غیره. اشکال بعدی این است که آقا اگر چنانچه این صحت به منزله جزء باشه، خب لازمه به منزله جزء چیه؟ این است که این میتونه همون عین سمن را درخواست بکنه، بگه آقا همون پولی که به تو دادم نصفش باید من بدی. و حال اون که همه فرمودن، مشهور فرمودن، علامه و غیر علامه تصریح کردن که مشتری نمیتونه عین را مطالبه بکنه، بایع میتونه حتی با اینکه ثمن موجوده اش را از غیر عین ثمن بده. اینم اشکال بعدی. بعد میفرماید خب تا اینجا شد 1 2 3 4. اشکال پنجم، اشکال پنجم این است که حتی اگر ما گفتیم، حتی اگر ما گفتیم ارزم به حضور شما، حتی اگر ما گفتیم که این به حساب صحت به منزله جزئه، حتی اگر ما اینا گفتیم باز عرش ثابت نمیشه. چرا عرش ثابت نمیشه؟ به خاطر این که باز عرش ثابت نمیشه. چرا عرش ثابت نمیشه؟ به خاطر این که جز اگر به عنوان شرط در معامله اخذ بشه، مثلا کسی بگه این زمین را از شما خریدم به شرط این که 1000 متر باشه، بعد 1000 متر کمتر درآمد، این فقط حق فسخ داره، نمیتونه که به حساب جزئی از ثمن را بگیره. خب خود جز اگه شرط ذکر بشه باز ارزم به حضور شما نمیتونه چند دقیقه زحمت مباحثه باشید آنلاین، من برمیگردم یک چند دقیقه. بله ببخشید، عرض کردیم که 6 تا اشکال در ما نحنفی شده که مرحوم آقای شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه اینها را از مکاسب در آوردیم، عرض کردیم. خب در ما نحنفی اشکالی که به حساب به این که اگر چنانچه کسی یک زمینی را بخره به شرط این که این زمین مثلا 100 متر باشه، این را ولو به نحو شرط ذکر کنه ولی در واقع کمتر باشه، این جزئی از زمان تقسیط میشه و بر میگرده. خب شما میگید وصف صحت به منزله جزئه. خب قبلا گذشت که مرحوم شیخ اعظم فرمود وصف صحت به عنوان شرط ارتکازی است. خب اگر جزء شرط باشه تقسیط نمیشه، اون وقت وقتی که وصف شرط باشه که به طریق اولا تقسیط نمیشه، چون نهایتش اینه که به منزله جزئه. اینا اشکالاتی است که به این ارزم به حضور شما علل قاعده شیخ اعظم کرده. بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه به این اشکال ارزم به حضور شما، به این اشکالاتی که کرده، یک اشکالی هم ارزم به حضور شما اضافه کرده. سید یزدی فرموده اگر شما بگید وصف صحت به منزله جزئه و لذا عرش میشه علل قاعده، خب سید یزدی رحمت الله علیه صاحب عربه فرموده باید شما این حرف رو در سایر اوصاف هم بزنید، چه فرق میکنه؟ در سایر اوصاف هم باید بگی، چه فرق میکنه؟ چون همونطوری که این و حال اون که احدی این حرف رو نزده که بگه در سایر اوصاف هم عرش جایزه، اگر بگی آقا سایر اوصاف ارزم به حضور شما به اجماع خارج شده، سایر اوصاف به اجماع خارج شده. خب این مرحوم سید رحمت الله علیه می فرماید، سید یزدی می فرماید اگر کسی بگی سایر اوصاف به اجماع خارج شده کماتراست، اجماعی در کار نیست. اینطور نیسته که اینا علل قاعده و وصف صحت را هم نگفتن، عرش را علل قاعده نگفتن، اینجا هم علی قاعده نگفتم، رفع اجماع نیست. و اگر عرضم به حضور شما بگید که یه اشکال دیگه کرده سیدی هستی، پس اگر بگید علی قاعده فرق میکنه، سید یزدی میفرماد علی قاعده چه فرقی هست بین وصف صحت و بین وصف سایر اوصاف؟ اگر بگه اجماع وصف صحت را خارج کرده، اینم که کما تراست اجماعی در کار نیست، این علی قاعده یه. نه اینکه اونا گفته باشن نه علی قاعده این توریست ولی با اجماع مثلا برخلاف قاعده اجماع باشه. یه اشکال دیگه که کرده سید یزدی، سید یزدی فرموده اگر شما گفتید که عرش علل قاعده چون وصف صحت به منزله جزئه، این اشکالش این است که عرش از اول معامله ثابت باشه، نه با ظهور عیب و اختیار عرش. نه، خب اگر کسی آمد گفت آقا من عرش نمیخوام، من عرش نمیخوام، امضا میخوا کنم معامله را بدون عرش، باید بگیم این امضای بدون عرش خودش اسقاط و ابرا یا هبه عرشه. چرا؟ چون شما میگی وصف صحت در مقابلش جزئی از ثمنه، چون به منزله جزئه، پس این معامله وقتی که شد 20,000 تومان مثلا مشتری طلبکاره، خب 20,000 تومان مشتری طلبکاره، این 20,000 تومان اگر این آقا آمد فسخ نکرد و امضا کرد گفت من میخوام امضا کنم معامله رو، عرشم نمیخوام، خواه این 20,000 تومانی که طلبکار بود در ذمه بایع بود، این 20,000 تومان چطور ساقط شد؟ این 20,000 تومان چطور ساقط شد؟ خب باید بگیم همین امضا بدون عرش خودش ابراء اون دینه یا هبه اون دینه. اینم که واقعا اینطوری نیست، کسی که امضا میکنه بدون عرش ابرا نیست و عرضم به حضور شما هبه اون دین نیست. این عرضم به حضور شما اشکالاتی است که در ما نحن فیه عرضم به حضور شما کرده. شیخ انصاری و عرض کردم دو تا اشکالم که مرحوم سید یزدی اضافه کرد. به این اشکالاتی که شیخ اعظم کرده بعضیاش را اشکال کردم، ایراد کردم. من جمله اشکالی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود آقا شما میگید وصف صحت به منزله جزئه، اگر جزئی در مبیع نبود معامله نسبت به اون جز باطله. خب شیخ اشکال کرد که اگر یک جای جز باشه و این جز را به نحو شرط در معامله ذکر بکنه، اینجا سمن تقسیط نمیشه و حق عرش نداره، فکیفه به اونی که وصف صحتی که تازه به منزله جزئه. چی دارید میگید؟ اینجا مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه و تبعا لسید یزدی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده. اشکالی که سید یزدی کرده اینه، سید فرموده ما قبول نداریم اگر یک جایی جزء بود، اگر یک جایی جزء بود ما قبول نداریم که عرش و این که بعضی از سمن در مقابل اون جز واقع نشه و به نسبت به او باطل نباشه، ما قبول نداریم. اگر کسی زمینی را خرید به شرط ان یکونه مثلا 1000 متر بعد 100 متر کمتر بود، به اندازه 1/10 این معامله فاسد میشه و ثمن بر میگرده. این اشکال را مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه کرده و آقای خویی هم این اشکال را پذیرفته. خب ما عرض ما این است که این اشکال اگر کسی گفت آقا من این خونه را خریدم به شرط اینکه 100 متر باشه بعد 90 متر درآمد، من فکر نمی کردم که آقای خویی و سید یزدی بفرمایند آقا پول 10 مترش رو باید بدی. نه، این چون خونه میخره 100 متر زمین نمیخره. بله یه وقت از قرینه هست که 100 متر زمین میخره که ما این چه بعید نیست در آپارتمان همینطور باشه. مثلا آپارتمان وقتی که میگن متر 15 میلیون 10 میلیون بعد میگه این آپارتمان 90 متره، بعید نیست همینطور باشه. ولی در این خونه های ویلایی که معامله میکردن قدیمی ها میگه این خونه رو من به تو میفروشم به شرط اینکه زمینش اینقدره چیش اینقدره، بعد حالا این 5 متر 10 متر کمتر درآمد، این حق فسخ داره از باب خیار رؤیت و خیار تخلف وصف و شرط. ولی اینکه معامله نسبت به اون 10 متر باطل باشه و پولش را باید پس بده، این فکر نمی کنم در سیره عقلا چنین چیزی باشه. بله یه جایی هست که قرینه هست که آقا اگر این خونه این متراش کمتر باشه من پولش ازت میگیرم، پولش ازت میگیرم یا فسخ میکنم، اختیار با من. این اگر باشه درسته، ولی اگر اینطور نباشه که این شرط ارتکازی نباشه، عرضم به حضور شما این واضح نیست. اگر مقصود اینه که آقای شیخ ان آقای خویی و سید یزدی رحمت الله علیهما ادعای شرط ارتکازی میکنن، این کلیت نداره، این کلیت نداره. در خونه هایی که میخرن مخصوصا اون خونه های قدیمی ویلایی اینا متراژ که پول پس بده، این خصوصیه، این کلیت نداره. حالا نمیدونم چرا سید یزدی رحمت الله علیه اینطور فرموده که بله مدار بر عرفه، درسته عرف عوض را در مقابل مجموع قرار نمیده، عرف عوض را در مقابل این خانه قرار میده، نه این که عرضم به حضور شما مجموع وصف و صفت. بعد یک اشکالی کرده مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه به این که اگر شما بخواهید این عرش را علی القاعده درست بکنید که بیع بره روی وصف صحت و موصوف با هم، این دوتا را با هم من میخرم به 1 میلیارد، ایشون فرموده اصلا این نسب معامله نسبت به وصف صحت باطله حتی اگه صحیح باشه. چرا؟ چون مبیع باید عین خارجی باشه، اوصاف را که نمیشه باید فروخت. من بگم آقا این رنگ خونه را من میفروشم، این که من عرض کردم اگر کسی آمد یک ورقی که روش نقاشی بود، یک کسی نقاشی کرده بود، بعد بگه آقا این ورقی که روش نقاشی کرده اینا به 500 میلیارد الان خریدن چون این نقاشی خیلی نقاشی مهمیست، این به حساب تصویر و این منظره خیلی یا این خط خیلی زیباست به 500 میلیارد خریدن، خب این در ما نحن فی چه جور میشه که اون وقت طرف بیاد بگه آه تو که این را میفروشی کاغذ تو مثلا 200 تومن قیمتشه، بقیه پول مال منه. نه، وصف قابل بیع نیست. لذا سید یزدی یک اشکالی کرده که اگر شما بگیم مجموعه وصف و صفت را میفروشن، اصلا لازمش این است که معامله نسبت به وصف صحت باطل باشه. لذا صحت نمیتونه جز واقع بشه، اگر هم بخواد ارزم به حضور شما واقع بشه بایستی شرط واقع بشه. این اشکالات شده، این اشکالات ببینیم آیا ما میتونیم این عرش را علی القاعده درست بکنیم. و این اشکالاتی که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه و سید یزدی و دیگران کردن، این اشکالات آیا وارد هست یا وارد نیست؟ ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.